فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خوره، من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران. در ظهر آدینه 20 روز از تیر ماه 1399 به اتفاق همکارانم با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان هستیم، انشاءالله تا ساعت 14:30 با ما همراه باشید.
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illa Allah. Allahu Allah.
شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور، خلاصه خدمت شما عزیزان عرض بکنم، با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است، ماه هاست با توجه به شیوع بیماری کرونا از برگزاری تجمعات به انواع و انهای مختلف، با توجه به دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا پیشگیری میشه. یکی از تجمعاتی که در این شرایط برگزار نمیشه نماز جمعه در تهران هست و ما در تلاش هستیم در حد مقدورات خودمون به عنوان یک برنامه رادیویی در راستای تکریم بیش از پیش فرهنگ متعالی نماز جمعه انشاءالله گام برداریم. امروز با این بخش ها انشاءالله در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، ما امروز یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت با یک فعال فرهنگی جوان که به موقع انشاءالله خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد و پس از اون احکام شرعی روز رو خواهیم شنید از زبان حجت الاسلام والمسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی. ضمن اینکه بیانات آیت الله امامی کاشانی به عنوان امام جمعه موقت تهران هم بخش دیگری از برنامه امروز در ساعت حضور است و حدود ساعت 1 به لحظات ملکوتی اذان ظهر بفوق تهران نزدیک خواهیم شد و اذان رو انشالله خواهید شنید و پس از اون هم دو ارتباط خواهیم داشت با شهرستانهای استان تهران از زبان مسئولین ستاد نماز جمعه آب سرد و رباط کریم. انشالله گزارشی رو از برگزاری نماز جمعه در این شهرستانها خواهیم شنید و در نهایت آخرین بخشی که تقدیم شما خواهیم کرد ارتباط تلفنی است با امام جمعه محترم شوشتر حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی. با ما همراه باشید، همچنان با برنامه در ساحت حضور در خدمت شما هستیم.
Thank you.
شنوندگان عزیز برنامه در ساعت حضور، ساعت 12:06:32 از خدمت شما عزیزان عرض کردم که ارتباط تلفنی خواهیم داشت با یک فعال فرهنگی که ویژگی و مشخصه فعال فرهنگی که الان روی خط ارتباطی برنامه در ساعت حضور هست اینه که ما با یک نوجوان فعال در این عرصه صحبت خواهیم کرد. جناب آقای مهرشاد سهیلی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. جناب آقای حیدری
سلامت باشید.
تقدیر و تشکر میکنم از باب اینکه این جانب را به این برنامه فخیم دعوت فرمودید. جا دارد عرض ارادت ویژه‌ای داشته باشم محضر استاد بزرگوار و گرامی جناب آقای حجت الاسلام حسنی، ریاست محترم سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همواره از حامیان جوانان انقلابی این کشور هستند.
بله.
در خدمت شما هستم آقای.
سلامت باشید آقای سهیلی. با توجه به اینکه فرصت برنامه متاسفانه نه برنامه ما به طور کلی برنامه‌های زنده با ضیق وقت همیشه روبرو هستند و بخش‌های بعدی هم هست، من خیلی دوست داشتم راجع به سایر فعالیت‌های فرهنگی که شما می‌دونم در موسیان، در تقریبا نقطه صفر مرزی، می‌دونم که اونجا کارهای فرهنگی دارید انجام میدید و کم هم نیستن این فعالیت‌ها، اما با توجه به ضیق وقت مجبور هستیم که یه مقدار متمرکز بشیم روی جشنواره رویش همدلی عید قربان که شما مسئولیت دبیری این جشنواره رو به عهده دارید. در خصوص این جشنواره بفرمایید که قرار هست که چه اتفاقی بیفته.
در تعالیم دینی 4 روز است که به عنوان عید تعیین گشته است که عبارتند از عید فطر، عید قربان، عید قدیر و روز جمعه. در این میان عید قربان یکی از اعیاد مهم و بزرگ است، به نحوی که برخلاف بسیاری از اعیاد مورد اختلاف نبوده و همه مسلمین این روز را عید محسوب می کنند. لذا در دعای مخصوص قنوت نماز عید می خوانیم: اللهم انی اسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، بارلاها به حق این روزی که آن را برای مسلمانان عید و برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم ذخیره و شرافت و کرامت و فضیلت قرار دادی و بدین گونه عید را فقط مخصوص مؤمنین ندانسته و همه مسلمین را در آن سهیم می‌دانیم و اعتقاد داریم این گرد همایی عظیم رهیافتی برای رسیدن به احتسام به حبل الله است که یکی از مهمترین دستورات اجتماعی اسلام است. خداوند متعال اصل قربانی کردن را از شعائر الله دانسته و آن را نشانه بزرگداشت و سپاسگزاری مؤمنان بر نعمت هدایت معرفی کرده و قربانی کننده را در گروه اعظم محسنین و نیکوکاران داخل کرده است. در قرآن کریم آمده است: وقتی شما قربانی می کنید آنچه که متعلق بر خداست تقوای شماست، نه گوشت و پوست قربانی. بنابراین در قربانی کردن هرچند ظاهر کار سربریدن است، اما واقعیت قضیه نهایت تسلیم، سرسپردگی، عشق و علاقه بنده به مولای خود است. بدین ترتیب است که امام باقر علیه السلام می فرماید: بخشیده می شود صاحب قربانی در اولین قطره خونی که از قربانی ریخته می شود. با عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که می فرمایند عید قربان نماد گذشت انسان برای پیمودن راه حقیقت است، قرارگاه فرهنگی و جهادی حضرت مهدی ارواح نافداه در نظر دارد که در روز عید سعید قربان با مشارکت آحاد و خیرین مردم همیشه در صحنه کشورمان قربانی نماید و در بین نیازمندان و مستضعفین سراسر کشور روزی نماید. در همین جا من دعوت میکنم که جهت مشارکت و اجرای این طرح و همکاری بیشتر و اطلاعات بیشتر به وبسایت رویش عید قربان .ir مراجعه فرمایید. آقای حیدری، ذبح اسماعیل دستور و امتحانی بود که از سوی خداوند در خواب به حضرت ابراهیم داده شد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. ابراهیم فرزندش فرمان الهی را پذیرفتند، اما جبرئیل مانع اثر کردن چاقو شد و یک قوچ بهشتی توسط ابراهیم به جای اسماعیل ذبح شد. اگر اسماعیل در روز عید قربان به دستور خداوند ذبح نشد، ولی کشور ما قربانیان زیادی در راه خداوند داد. من توصیه می کنم بروید و صحبتهای خانم شجاعی مادر شهید والا مقام یوسف داورپناه از شهدای 8 سال دفاع مقدس را گوش کنید. این شیرزن کسی بود که پسرش را در جلوی چشمانش گردن زدند و دست و پایش را قطع کردند. 2 شبانه روز با این جسد بی سر توی یک اتاق با فرزند 18 سالهش بود و نهایتا جسد را دادند و گفتند به خاک بسپارید. خودش روایت می کرد، فرمودند با دست من قبر را کندم اما دیدم کفن ندارم. می خواهم بگویم این مملکت مدیون خون این شهداست. به خودم و به همه مسئولین توصیه می کنم مواظب باشیم که روزی خون این شهدا پایمال نشود. کاری نکنیم که جوانان از شهدا و این انقلاب فاصله بگیره. در بحث اقتصاد، معیشت، ازدواج آسان، توجه ویژه و صمیمیتری نسبت به نسل جوان کشورمان داشته باشیم. همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، به معیشت مردم و به طبقات ضعیف اهتمام ویژه کنید. یک بار دیگر من بر خود واجب می‌دانم تقدیر و تشکر ویژه‌ای داشته باشم از اینکه این وقت را در اختیار این جانب قرار دادید و آرزوی سلامتی برای شما و شفای عاجل برای همه بیماران و خصوصاً توفیقات روزافزون برای کادر عزیز و زحمتکش درمانی از درگاه حضرت ایزدمنان مسئلت نمایید. آقای حیدری اگر سوال خاصی دارید من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما، توضیحاتتون جناب آقای سهیلی بسیار کامل بود. ممنونم برای شما و همه همکارانتون در جشنواره روی شهمدلی عید قربان آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که مجبور باشید و موفق باشید در انجام مسئولیتاتون. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای مرشد سعیدی.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
وقت شما همراهان و شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر. ساعت 12:15 است با برنامه در ساعت حضور ویژه نماز جمعه تهران. انشاءالله تا ساعت 14:30 در خدمت شما هستیم. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
الله الله رسول.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، امیدوارم تا این لحظه از آدینه رو انشالله به خوبی و خوشی همراه با سلامتی، تندرستی و آرامش سپری کرده باشید و البته همچنان با برنامه در ساحت حضور هم همراه باشید. شنوندگان گرامی، ساعت 12:19 است. من در ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون که ما در بخش دوم بیانات آیت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران رو خواهیم شنید، اما با توجه به اینکه اندکی این فایل در واقع سخنرانیشون دیر به دست ما خواهد رسید، ما انشالله این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد حدود ساعت 14. اینجا به جایی در کنکتور برنامه ایجاد شد که من خواستم خدمت شما بگم که ما حدود ساعت 14 شنونده بیانات آیت الله امامی کاشانی به عنوان امام جمعه موقت تهران خواهیم. عزیزان همراه، ساعت 12:20 است و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی. آقا هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهر آدینه شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همکاران بزرگوار و تمام شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون،
عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. آقا هاشمی، در خدمت شما هستیم. احکام شرعی روز رو برای ما و شنوندگان عزیز رادیو تهران بفرمایید. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در مورد خرید سهام هستش. همونطور که مستحضر هستید، چند ماهیه که خرید سهام در بین مردم ما داره فراگیر میشه. سوال میکنن که آیا خرید سهام و سودی که از خرید سهام به دست میاد آیا خمس دارد یا خیر؟ ابتدا عرض کنم که خمس حکمی است الهی برای کسانی که درآمد سالیانشون مازاد بر هزینه های زندگیشونه. در اصطلاح عامیانه خرجشون کمتر از دخلشونه، نه اینکه دخلشون کمتر از خرجشون باشه. در یه ضرب المثلی هست که میگن که هشتشون گره نهشون نباشه. اینایی که هشتشون گره نهه که اصلا باید بهشون کمک هم کرد. اما کسانی که نیاز مالی ندارن، درآمد سالیانشون بیشتر از هزینه های زندگیشونه، باید خمس بدن. خب تو بازار بورس سوال بر اینه که ما سودی که از سهام به دست میاریم خمس داره یا نداره؟ در جواب باید به شنوندگان عزیز عرض بکنم که اول باید بپرسیم که نیت این شخص از خرید سهام چیه؟ گاهی شخص سهام میخره، شغلشه، داره تجارت میکنه، کسب درآمد میکنه. گاهی هم شخص یه پولی داره، میخواد با توجه به تورمی که توی مملکت داره اتفاق میفته، نمیخواد ارزش پولش پایین بیاد و میره سهام میخره. یعنی در واقع حرفه‌ای نیست، آماتوره. یه شخصی که داره به عنوان حکم ثانویه حفظ اموال و دارایی‌هاش و ارزش اونها سهام میخره، نه به عنوان کاسبی. اینا با هم فرق میکنه، بحث خمسشون مثل هم نیست. خب بریم اول سراغ کسی که داره تجارت میکنه. اون که داره تجارت میکنه، مهم اینه که اون پولی که باهاش سهام خریده، اون پولی که باهاش سهام خریده خمس داده شده یا خمسشو نداده. یعنی در اصطلاح خمس نداده اینه که یه سودی به دست آورده از یه کاری، یه کاسبی، هنوز سال مالیش نرسیده، میخواد باهاش بره یک سهام بخره. یا نه، یه پولی که اصلا خمس نداره. چرا نداره؟ چون که قبلا خمسشو داده. چرا نداره؟ چون که هدیه شده بهش. چرا نداره؟ چون که در واقع بهش ارث رسیده. چرا نداره؟ مثلا مهریه یک خانومیه، خب اینا خمس نمیخواد. اینا حکمشون با هم فرق میکنه. اگر با پولی که اگر یک سال میگذشت خمسش تعلق میگرفت خرید کرده، هیچ اشکال نداره، صبر میکنه، میرسه به سال مالی خودش، مثلا 25 شهریور سال مالی این شخصه. وقتی به 25 شهریور رسید، محاسبه میکنه، میبینه این سهامی که داره الان چقدر ارزش داره، خمسش رو پرداخت میکنه. مثلا 100 میلیون دو ماه پیش سهام خریده، 25 شهریور شده 150 میلیون. خمسش رو حساب میکنه، 1/5 رو باید به عنوان وجوهات شرعی بده. اما یک نکته مهمه، اونم اینه که اگر 100 میلیون شخص در 25 شهریور ارزشش اومده باشه پایین، اون حساب باید بکنه تورم رو از کل مبلغ پول، ما بقیه اون رو باید خمس بده. یعنی در واقع تورم رو باید حساب بکنه، تورم رو از اون ارزش سهام حساب میکنه، ما بقیش خمس تعلق میگیره. اون تورم در واقع همون پولیست که اون شخص 3 ماه پیش پرداخت کرده ولی الان اسمن اضافه شده. این حکم اول. حکم دوم، یه پولیه که خمس بهش تعلق نمیگرفته، داره باش کاسبی میکنه. میگیم آقا ایشون هر وقت سر سال مالی شد، سود سهامش رو باید با احتساب تورم خمسشو بده. دیگه کل سهام نیست، فقط سود سهام هست. تفاوت تو اینه که اگر با پول بدون خمس داده شده خرید سهام کرده، کل سهام و سود رو باید خمسشو بده. اگر با پولی که خمس نمیخواد سهام خریده، فقط سودشو سر سال حساب میکنه. اینا همش برای کسانیه که دارن تجارت میکنن با بورس. اما کسانی که فقط یه پولی دارن، میخوان ارزش پولشون پایین نیاد، میرن سهام میخرن که ارزش پولشون حفظ بشه. اینها باز متفاوت هست، دو حالت داره. یا این پولی که الان دارن پولیه که بایستی بعد اگه سر سال میشد خمسشو میدادن، یا نه از اون مواردی که خمس نداره، مثلا قبلا خمسشو داده، مهریه یک خانومیه، هدیه بهش شده، ارث اومده، دیگه خمس نداره. اونایی که با درآمد سالانه شون که باید خمسشو سر سال بدن رفتن سهام خریدن، اینها سب میکنن پولشون رو، حساب میکنن که این چقدر درآمد داره، چقدر سود کرده این سهام، هر وقت که فروخته شد خمسشو میدن، هر وقت که فروخت، دو سال سه سال بعد خمسشو میده، دو سال سه سال چهار سال بعد هر وقت فروخت تورم رو حساب میکنه، از کل حساب کتابا جدا میکنه، بقیهش رو خمس میده. اون قیمتیه که برای اصل سرمایش هم هست که سر سال مالی که شد مثل مورد قبلی باید محاسبه بشه. اما اگر با یه پولی که خمس نمیخواد براش داده بشه این خرید بشه، دیگه این سهام میمونه تا وقتی فروخته شد. هر وقت فروخته شد فقط سودش خمس داره، دیگه اصل سرمایه دیگه خمس نداره. حالا اون سودش هم که حساب بکنیم، بحث تورم رو هم باید ازش کم بکنیم. این یه نکته در مورد بورس. یه نکته خیلی مهمی هم هست که به صاحبان سرمایه ها و کارخانجات و مثلا مؤسسات اقتصادی باید گفته بشه. اگر خدایی نکرده مؤسسه ای کارخونه ای بیان طوری در مورد کارخونه شون مؤسسه شون صحبت بکنن که سودده معرفی بشه، در حالی که واقعا سودده نیست، و مردم رو راغب بکنن به خرید سهام این کارخونه، این کارشون حرام شرعی است. هر درآمدی که اینطوری به دست میارن، کسانی که این کار انجام دادن گناه کردن و این درآمدشون درآمد حرامی هست. اجازه ندارن کارخونه‌ای که سوددهیش ضعیفه به عنوان سوددهی قوی معرفی کنند، یا بدهی‌هاشو مخفی کنند، یا در واقع طلب‌هایی که داره رو پوشیده بکنن، یا ارزش انبار رو بیشتر از آن چیزی که هست اعلام بکنن. من راه‌هایی که الان وجود داره برای اینکه این کارخونه رو سودده معرفی کنن، این شرعاً حرامه، از لحاظ قانونی ایراد داره، و کسانی که فریب بخورن گناهش گردن اون افرادی که این کار رو انجام دادن. من حیث المجموع باید دقت بشه که بازار بورس در این اینکه سبب رونق اقتصاد و صنعت کشور میشه، باید مراقب باشیم مسیری نباشه برای برخی از افراد که فریبکاری کنن و سر مردم کلاه بذارن. بله، در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنونم از شما حاج آقا سید قدیر هاشمی کاشانی. من تشکر میکنم از شما به طور ویژه بابت اینکه یک لطف خاصی صحبت‌های حضرت عالی داره که واقعا کاربردی و در این حال که احکام شرعی است، اما احکام شرعی روزه به معنی واقعی. و همین صحبتی که شما در خصوص بورس و صاحبان سرمایه‌ها و مؤسسات اقتصادی داشتید، واقعا اینها مسائلی است که بسیار مهمه، و از طرف خودم و همکارانم به طور ویژه از جناب عالی تشکر میکنم بابت اینکه اینقدر مسائل شرعی رو که میپردازید کاملا کاربردی و به روز هست. خیلی ممنونم از شما.
چرخ اقتصاد مملکت رو به حول قوه الهی به خوبی و رونق قرار بده.
انشالله. خیلی ممنونم از شما و با شما خدافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار شما.